بسم الله الرحمن الرحیم. کلاسه کلام نوین نبوت 25 شهریور ماه.
ابتدای بحث کتاب ماره 4 تا تبیین از نبوت، یعنی نبوت رو تعریف کرده توی قالب 4 تا روی کرده که روی کرده اینه: وحیانی، کلامی، فلسفی و عرفان. اولین تعریفی، اولین تبیین، اولین توضیح مال روی کرده وحیانیه. تو روی کرده وحیانی انتظار داریم چی ببینیم؟ نویسنده چی به نوشته باشه؟ آره، با توجه به آیات قرآن در واقع نبوت رو تعریف میکنه. کتاب رو نگاه کنیم. توی کتاب با تعریف خود کلمه نبوت آغاز کرده. نبوت یعنی چه تعریفایی داده از نبوت؟ خبر، ارتفاع، دیگه تعریف، صوت خفی. این چهار تا تعریفی که از کلمه نبی یا نبوت یا ارتفاع حالا دوستگاه مختلف این تعریف رو از نبوت و نبی داره. بعد آیاتی هم که اوه مثلا آیه اول کتاب صفحه 28 رو نگاه کنید. نحن نقص رو علیک نبعهم بالحق. نبر اونجا به معنی چی گرفته؟ خبر دیگه. وطلا علیهم نبع ابنای آدم، باز نبر به معنی خبر دیگه. برای استشهاد میکنه به این که ما چرا میگیم کلمه نبی و نبع و نبع به معنی خبر. حالا اینجا یه نکته رو متذکر شده کتاب، اینکه کلمه نبی چه ارتباطی با کلمه رسول داره. بکنم اینا رو بلدید، ارتباط نبی و رابطه نبی و رسول چیه؟ انبیا چه کسانی هستن؟ رسولان چه کسانی هستن؟ آیا هر نبی رسوله؟ آیا با هم مساوی ارتباطشون؟ آیا اون خصوصه مثلا؟ به نظر شما چی نظرتون؟ رابطه رسول بلد؟ رسول خواستره؟ یعنی چی خواستره؟ برعکسشون یا؟ یا نه؟
رسول خواستره.
رسول خواستره. دوستان دیگه؟ رسول خواستره. بعد حالا خواست بودنش به چه؟ تو چه چیزایی خاص داره؟ منظورمون چه میگید خاص داره؟ ابلاغ هم داره. کنه دریافتش هم آره با هم دیگه خلاف دارم. آره اون خواب میبینه تو بیداری، مثلا یکی تو بیداری میبینه، یکی تو بیداری نمیبینه فرشته. نظرات متفاوته. خب آقای خسروپنا نظرات اینجا اوورده که هر کس چی میگه. آخر سر صفحه 31 رو نگاه کنید. حق مطلب آن است. از اینجا نظر خودشو گفت. حق مطلب آن است که چه رابطه‌ای بین رسول و نبی هست. از صفحه 29 تا اینجا چند تا نظر گفته، نظرات مشهور و نظرات شاذ رو مثلا مطرح کرده. صفحه 29 اگر نگاه کنیم پایین صفحه میگه سوال مهم این است که چه تفاوتی میان نبی و رسول هست. توضیح میده تفاوتی متعددی بیان شده. برخی از روایات ائمه میگه نبی کسیه که در خواب نبیاد، کسیه که در خواب فرشته رو میبینه، صدای فرشته رو در بیداری میشنوه، اما فرشته رو تو بیداری نمیبینه. نبی فرشته رو تو بیداری نمیبینه، صداشو ولی میشنوه. تو خواب هم صداشو میشنوه هم میبینه. اما رسول که خواستره، شما گفتید خواستره و به نظرم یه همینطوره، یه فرقی داره تو زمینه با نبی. رسولم مثل نبی هم در خواب فرشته رو میبینه و صداشو میشنوه، مثل نبی در بیداری صدای فرشته رو میشنوه، اما یک امتیاز دیگه هم داره. امتیازش اینه که نبی در بیداری فرشته رو نمیدید، اما رسول در بیداری فرشته رو میبینه. این امتیازی که بعضی از روایات گفتن. یا مثلا بعضی میگن که در واقع رسالتی که رسول داره سنگین تره، وظیفه‌اش پیچیده تره. مثلا یکی از رسالتهایی که رسولان داره اینه که قسط رو برپا کنه، بطبع آیات ها قسط رو برپا کنه، اما نبی چنین رسالتی نه. یا مثلا بعضی ها میگن نبی وظیفه ابلاغ خبر نداره، فقط خبر دریافت میکنه، ولی رسول وظیفه داره علاوه بر اینکه دریافت میکنه خبر رو هم ابلاغ. چون آقای خسروپناه اینو قبول نداره.
دریافت میکنه.
خب مثلا شما نگاه کن عرفا منطلق تعبیر من عرفا خیلی اخبار دریافت میکنه، ولی وظیفه ندارن به مردم اجلا. بعد این
دیگه تو لفظه یه چیزی برای این مثلا این مدلی باشه که یه چیزی یه داره با یه چیزی بهش بگم.
چرا مثلا به ابن عربی خیلی چیزا گفتم ولی میگه وظیفه ندارم بگم؟ خب دیگه حالا طبق تعریف اینا، طبق تعریف اینا، خب حالا همه که نگفته که مثلا خیلی چیز قابل بیان نیست، طبق تعریف اینا میتونی این نتیجه رو ازشون بگیر که پس انبیا یه تعدادی هستن که شاید اصلا معرفه نشدن، اصلا نمیشناسنش، فقط اخبار گرفتن، تو خواب الهاماتی بهشون شده مثلا جان؟
به صورت خاص اونو یه جور
تلاتون. آره آره، چون خیلی مقامی مثلا بالایی دارم. من این نتیجه که از این هفته هم میاد، حالا صحت صحبشو نمیده، آره، که مقامات بالایی دارن، خیلی عهد تصفیه تصفیه هستن، الهاماتی بهشون میشه ولی وجبه ندارن.
بعد رسول خب اومده این کار رو انجام بده،
زنم این انسان کامل،
یعنی واسه
اون کفایت نمی‌کنه رسول. خب نبی باید یه کاری بکنی که با اون امپراتور همینطوری برداشته باشه دیگه، یعنی یه کاری باید تو اجتماعی نقشی نداره مثلا نقشی نداره. چرا؟ شاید مثلا این تشکیل حکومتی داده ولی وظیفه نداشته، هر خبری به مردم،
هر خبری فهم نباید که ابلاغ یعنی
بگم
مثلا الان همین چیزی که گفتیم کلام خصوصیات خب الان رسول خب به صورت خاص اومده داره بیان می‌کنه، یعنی که واسه اینا بعد یه جداگانه همین چیز دیگه گفته میشه. خب همون رسول مگه کفایت نمی‌کرده که دیگه به اینا نیام یه چیزایی
خب اینا آدم‌ها خیلی خوبه، اینا از این حرف در میاد، من این حرفو قبول ندارم، ولی اینا آدم‌ها خاصی بودن. مثلا مادر حضرت موسی، آره مادر حضرت موسی انسان خاصیه، الهاماتی بهش، ولی بچه نفسی
بوده الهامات
وحیه به پیامبر میشه
که میشه
به انبیا که وحی میشه
چی؟
آره حالا من خواهم میگم این حرف درست نیست، چون آیه اینو قبول نداره. آیه از آیه این درنه، از آیه در میاد که نبیین هم وظیفه ابلاغ ولی از این بود دیگه، گفتم یه عده اینجوری میگن، اگه بخوایم حرفشون تبیین کنیم اینه که انبیا کسایی هستن که مقامات بالایی دارن، بهشون به سر اخبار الهام شد. خب
اولامون
ها اولامون ها
چون
بایدتر از انبیان هستی بودن،
خب
اولامون
ها این نقش چی مثل انبیان هستی بودن؟ انبیان هستی بودن چی در مورد چون نه هم بودن، یه عده بودن یه آدم هایی بودن که خبرهای داشتن، ولی بعد رسول بود، رسول بود، انبیان هستی بودن. و مثلا ملاصدر و صحبت میکنه که اینا به من وحی شد و نمیخواستم که بنویسم، ولی دیگه به گفتن که وظیفت اینا رو بنویسیم اول مخاطر قیب شو بخونیم، یعنی همچین ادعاهایی از عارف بزرگ وجود داره. پس بنابراین نظریه که مثلا بعد از پیامبر خاتم هم نبیانی هستن خیلی میشه. نبیه
من رو بکشم پس خواهد صورتتون نشد ذهنم تحقیلی یه چیز حالا بذاریم ببخشید ولی بعد میگردی بعد این آیه رو ببینید من توی پاورقی نوشتم توی حاشیه آقای خسروبنا میگه این حرف ناتمامه که بگیم نبی و زی ابلاغ نداری یه آیه بودن کان الناس امتا واحد ادن فبعث الله نبیین مبشرین و منذرین از اینجا حالا شما یه بار دیگه فرمایشتون رو بگید
همین نبیین مبشرین و منذرین یه کسی مثلا مثل آقای بهجت
خب مگه
مبشر و منذر نیست ولی بر میزن همه ی آدم و دنیا رو اشارت بده و انذار بده مثل پیامبرها نیستن که بعد واسه جوانی داشتم
خب
هم آدمی که از رو خودش رو داره هدایت میکنه و سعی کتاب میشه میرسه بقیه آدم ها یه مبشر مازه برای یه سری از آدم ها هست
خب
و بعد مثلا به خاطر اون روایتی که پیامبر میگه که علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل وقتی که دارن از اونا بالاترن پس انگاری که اینها هم با اون نبی ها
مبشر ابلاغ دارن یعنی خیلی فهمی
یعنی اینها هم یه وحیایی دارن
خب
یعنی خبرهایی بهشون میرسه ولی وظیفه ابلاغ ندارن انبیاء بنی اسرائیل همشون وظیفه ابلاغ جهانی نداشتن قدر تو هر قومی
ابلاغ جهانی که نه اصلا اونه که خود عزت موسی و عزت عیسی هم وجه جهانی نداشت وقتی
این بودش که وظیفه ابلاغ ندارن مطلب زکات شما دارید چی میگید به اطرافیانشون ببین شما خود این حرف خود میگید میگید نگاه کن میگید به اطرافیانشون میتونن خب الان اینجا این بحث مطرح شد اینا وظیفه ابلاغ ندارن به صورت مطلق ولی شما دارید
حالا آیه که اینو قبول نداره که آیه میگه نه انبیا هم وظیفه ابلاغ دارن یعنی اصلا این بحث ما اصلا کلن منتفی میشه چون بر اساس اون نظریه داشتی صحبت میکرد بس اینا انزلنا کتابا بالحق مصدقا لما بین یدیه نه اینا انزلنا التوراة نبی آره الذین آمنوا
یعنی بحث پشت در دستش
خب 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 آخه معانی متعدده خب قضاوت یا مثلا دستور دادن چند تا معنی داره خب کدومه
شما هر معنی
بگیرید
یه
مقدار
بار اجتماعی داره قبول
دارید آره قبول دارم
برای
شما
تعریف
جا
نبا که نبی هم تعریف چی که از خبر میگه خوش هم میگه در صفت مشابهه بس که خبر دهنده حقایق اعلامیه من برزن باید تو تعریف این دوتا تو فرقشون فرق خبر و ابلاغ میگم بررسی یعنی هر جفتشون هم یه چیزی از رساندن دارن ببین خبر محدودش چقدر و
هر جفتشون اخبار رو دریافت میکنن اشتراکشون
وظیفه‌ش اینه که خبر دهنده حقایق الهی باشن تو صفحه 28
نبی رو
نبی صفت مشابه و اصلا فعیل کسی درجه جنب مدرد باره داره خبر دهنده حقایق الهیه اصلا از خبر داره میاد دیگه
درسته
من فقط این یه خبر رسیم مسئول کنم تو خودم که دیگه چه چیزی دارم من فکر کنم جواب این اصلا ابلاغ یعنی چی مؤمن دیگه از اون بود نوازه ورزتون چیزی که یاد بگیره باید به مثلی که میگه
خب اینا نکات واجبه مثلا تکلیفی که نیست که و شرعن که برش واجب نیست
اینا
تو اخلاقم چی؟ این حکم شرعیه
من میبینم یه دوستی مؤمنی احتیاج به چیز داره اگه میدونم میتونم بهش برسونم باید برسونم اما حتی بخل
خب اینو اصلا کجا ما میگیم حکم مثلا تکلیف عقلی ما تکلیف شرعی ما زکات علم چیه تکلیف اخلاقی ما مثلا
خب
باشه درجاتشون یکم به نظر میاد فرق میکنه با اون تکلیفی که نبی داره با این تکلیف که انسان ما حالا آیه به هر حال بحث روشن کرد که انبیا وظیفه ابلاغ دارن آقای خسرو پناه ببینید نتیجه حرف رو اینجا آورده. من بگم چند تا آیه ایشون آورده که بعضی از انبیا رو قرآن مثلا میگه رسولن، بعضی‌ها میگه نبیان. یه تفاوتی به هر حال داره دیگه که بعضی‌ها رسولن بعضی نه. در مورد پیامبر ما هم رسول هم نبی، چون آیاتی داریم ببینید میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، خدا حضرت رسول خدا من فرمان میدم قول یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. بعد یه جا دیگه میگه یا ایها النبی، خطابای اینطوری داد. پس تنها این رسول مکرم اسلام هم رسول هستن هم نبی هستن. یا یه دیگه هست که میگه رسولن هم رسول هم نبی، پشت هم میاره آیه رو. حافظان یاری نمی کن همین تو همین جاها نزید قول یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. قبلش جایه یه تو میاد اکتای حافظ قول یا ایها الناس نبی ها. آره در مورد حضرت اسماعیل همین فرمایش داره قرآن، در مورد حضرت موسی همین فرمایش داره قرآن، در مورد پیامبر خودمون هم قبل از این آیه قول یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا قبلش یه آیه ای هست که هم رسول هم نبی. حالا وقتی کلاس میگیم
اول میشه رسول نبی ها آدم
خاص.
اگه خاصه
حالا این نشون نمیده خاص و عام شو، دلیلی نداره که حالا به خاطر خاص و عام نشه.
من وقتی رسول باشم
نبیه هستم بسیار بردگی. ولی بس اینه که قرآن در مورد این انبیا مثلا این انبیا مثلا در مورد حضرت ادریس فقط فهمودن که فهموده انم کان صدیقا نبی. البته اینو در مورد حضرت ابراهیم هم داره انم کان صدیقا نبی ها فهموده حضرت ابراهیم هم. ولی خب حضرت ابراهیم از انبیاء اولوالعزمه، بنابراین هم رسول باید باشه هم نبی. حالا چرا اون آیه اونجا فقط نبی آورده رو من نمیدونم. خب آقای خسرو پناه نتیجه حرفش رو توی این اصلاح می‌فرمایند که نبی و رسول دو مقام الهی به لحاظ لغوی که با هم تفاوت دارن، شکی توش نیست. رسول و نبی به لحاظ لغوی تفاوت دارن. یه ویژگی که مشترک بینشون این که هر دو از ملکوت اخبار رو می‌گیرن، یعنی هر دو نبی هستن. به هر دو صدای فرشته رو می‌شنون در خواب و بیداری. مهم رؤیت فرشته هست که نبی در فرشته نبی در خواب فقط فرشته رو میبینه، اما رسول هم در خواب هم در بیدار. حالا نبی و رسول در وضعیت اجتماعی عموم خصوص مطلق هم. کدوم عامه کدوم خاصه؟
نبی
عامه رسول خاصه، یعنی وضعیتش به نظر نیست سنگین تره و رسالتش خاص‌تر داره. نبی به یک معنا اعمه از رسول، اینجوری که تا الان گفتیم ادامش رسول اعمه از اولوالعزم. ظاهرا همه رسولان اولوالعزم نیستن، 5 تا یا 6 تا اختلاف داریم که روایت بین شیعه و سنی هست. مثلا بعضی ها حضرت اسحاق رو هم در جزء انبیاء اولوالعزم میارن، بعضی از اهل تصنیم. اما اون چیزی که مشهور بین علمای شیعه همین 5 تا بزرگوارن که شاهدند. بعد اون روایتی که در مورد استعداد انبیا صحبت می‌کنه 34000 تا پیامبر، اگر روایت صحیح باشه از سندش رو من نمی‌دونم. ولی یه روایتی هم داریم در مورد استعداد رسولان که 313 تا. از اون روایت هم استفاده می‌کنم میگم ببینید انبیا اعم از رسول. رسولان 313 تا، بعد رسولان اولوالعزم 5 تا 6 تا مثلا 7 تا دیگه به تعداد انگشتان دست دیگه داریم اختلاف بینشون. بنابراین نبی اعمه از رسول، رسول اعمه از رسولان اولوالعزم. پس بحث در واقع آقای خسروپناه اینجوری بحث رو جمع کن کن روایت درسته؟ حالا من یه جایی میخوندم که رسالت
محکم و اینو توی عارف جایی مفرد دیگه از خوش ممنون هست همین هم میتونی سهنه برای شده و عرب برای تابا
حالا دیگه بچه هایی که حدیث میخونن
ایشون میگفتن که اینا کده بزن اگه یه نقدر بیاد داری که 248 درسته یک بیاد داری مثلا یه چیزای ضریب اینطوری اینا صرف این که مثلا بگی که این عدد کده نه مثلا که جای 1000 تا 2000 تا اینا درسته
الان یکیش تا 12
یه
الان که هم 12 نشده
درسته
12 نشده 12 الان داریم خب این یه دونه استوریت هم بگم بهتون بعدش دیگه بگونه برسه این یه تقسیم دیگه نبوته که خیلی مشهور و بلده نبوت تبلیغی و نبوت تشریعی معمولا به انبیاء اولوالعزم میگن انبیاء تشریعی چون شریعت دارن اینجا هم ذکر کردم اینو که قول مشهور شیعه از در واقع حضرت امام صادق امام رضا علیه السلام اینه که انبیاء 5 نفر هم با همون اسامی که ما میشناسیم ولی اقوال دیگه هم نقل شده که حتی مثلا یکی دو تا از این انبیا هم نیستن اومدن خودشون انبیا دیگه رو اومدن توی این سلسله قرار دادن مثلا 6 تا کردن اسحاق رو قرار دادن بعضی رو حفظ کردن من دیدم جا فکر کنم چطور اسم هم اوورده بود بله مثلا شما نگاه کنید صفحه 34 رو ببینید صفحه 34 از اونجا که مرحوم طبرسی تقریبا 5 خط پایین تر از ابتدای صفحه نقل قول ها رو آورده چند خط پایین تر باز از همین قول میگه قول بیشتر مفسرین ولی ظاهر روایت علماشی از قسمت در معنای اولوالعزم اختلاف کردن آنها را حضرات نوح موسی عیسی و محمد علیه السلام دونستن صلوات الله و سلام علیه و آله دونستن این قول ابن عباس رو قتادت بعد ادامه داده که حضرت امام باقر و حضرت ناصر علیه السلام و به قول آره این چند پیامبر یعنی هم مکباله گفت و به قولی آنها 6 نفرن این قول قول حضرت امام باقر و صادق نیست یه قول دیگه که اومدن نوح حضرت ابراهیم یعقوب رو اضافه کرده یوسف رو اضافه کرده ایوب رو اضافه کرده و بقیه رو حذف کرده اونایی که ما میشناختیم باز یه دوی دیگه گفتن یه 4 نفرن به هر حال اختلاف نظر خب ساعت بعد میره سر اون تبیین های چارگانه که خدمتون ما خب من الان
بسم الله
شما با گروه های کلامی رو چقدر آشنایی؟ با فرق کلامی میشناسی فرق کلامی رو میشه نام ببری؟ چی؟ اصلا خوارج هم جزء گروه‌های کلامی میارن خوارج چون یه دیدگاه کلامی باشن یا مثلا ما توی دیگر هم میارن جزء دیدگاه کلامی
یه گاهی حرفی سادن یه چیز اولی تبیین نبوت یعنی تعریف نبوت در تبیین میدونید یه تعریف خیلی عمیق‌تر با اضافات بیشتر شهر اولین تبیینی که کتاب آورده تبیین کلامی مال متکلم است. دومین اولین تبیینی که در واقع وحیانی بود که اونو گفتیم. حالا اونجا که خیلی جای بحث داره از اینجا تبیین کلامی فلسفی و عرفان. متکلم ها عموماً با بحث‌های خداشناسانه استفاده میکنن برای تبیین نبوت و در واقع از حکمت الهی مثلا استفاده میکنن، از بحث مصنوعات استفاده میکنن با نبوت تبیین. اما فیلسوفا به نظر میاد که بحثشون چی باید باشه؟ یه سری بحثه انسان شناسی هم دارن فیلسوف، علاوه بر اینکه خودشناسیه بحثه انسان شناسانه هم دارن، یعنی با خود مقام انسانیت نبی هم کار دارن فیلسوف. لذا بحثشون چون از قوه خیال نبی مثلا میگن در واقع وحی رو نبی با قوه خیال دریافت میکنه اونها، یکم بحثای انسان شناسان هم داره. اما عموما متکلم ها بحثاشون بحثای خدا شناسان هست. حالا گروه های کلامی هم که دیگه گفتید خودتون، معتزله، اشاعره و شیعه جزء بارزترینشون، بعد مثلا ماتوریدیه، مرجعه ها، گروه های کلامی. ماتوریدیه ها نمیدونم چقدر میشناسید، یه گروه کلامی هست میشناسید ماتوریدیه رو؟ شبیه شیعه ها، شبیه اشاعره هست دیدگاه هاشون، اما یه ذره عقلانی ترن گویا. من یک فایلی دارم اینجا راجبه ماتوریدیه، ابو منصور ماتوریدی در واقع مؤسسه این فرقه، از اشاعره جدا میشن اینها، اول که نبودن ولی بعد یواش یواش در واقع شکل میگیرن، خیلی شبیه اشاعره هستن، خیلی از دیدگاه شبیه اشاعره هستن. مثلا ببینید تو بحث دیدگاه کلام نفسی، نمیدونم آشنا هستید یا نه، اشاعره قائل به کلام نفسی هستن، اینا هم یه گریزی گاهی به این کلام نفسی میدن، یه ذره تغییر میدن کلام نفسی رو. کلام معتبر از خداوند، کلام خدا کلام نفسیه، یعنی کلام لفظی نیست، کتاب نیست، نوشته نیست، مکتوب نیست. کلام نفسی یعنی که خداوند در ضمیر، در هستی خیش، در وجود خیش یک در واقع حقایقی و اخباری رو داره که اون که به اون اخبار در واقع، به اون اطلاعات، به اون دانش، به اون علم میگن کلام نفسی. ما به قرآن میگیم کلام الهی، اشاعره به اون به آنچه که در ضمیر الهی مکتوم و پنهانه میگن کلام نفسی، میگن کلام و اسمش هم میذارن کلام نفسی. ما به قرآن میگیم کلام، اگه اشتباه گفتم ما به قرآن میگیم کلام الهی، اونا به آنچه که ما به ضمیر حق هست میگن کلام الهی. کلام الهی ما میگیم کلام قرآن کلام الهیه و مکتوبه، لفظه، ولی اونا میگن نه، کلام خودمون در ذات خودمون پنهان. ببینید چرا قبول دارن قرآن کلام خداست، ولی در واقع اون چیزی که براشون مسمای کلام الهیه اون کلام نفس، این کلام لفظی خداوند برگرفته ای از اون کلام حقیقیه، این برگرفت رونوشتی از اون.
نظر ما وقت در مورد اون کلام،
ما میگیم اون کلامه، اون علمه. چرا میگید علمه خداوند چرا اسمش روشتی کلام دعوا سر لفظ داری؟ خب حالا این ماتوریدیه خیلی شبیه اشاعره است، ابو منصور ماتوریدی در واقع رئیس این فرقه میگه، اینجا میگه از استدلالات عقلی بیشتری استفاده میکنه نسبت به اشاعره. کتاب هم گفته ببینید، مثلا اینجا میگه طریق ماتوریدی تا حدودی دورتر از تشبیه و تجسیم و نزدیکتر به تنزیه، اشاعره نزدیکتر به تشبیه هم، ولی اینها یکم از تشبیه دورتر. ببینید معیار اصلی در تمایز فرقای اهل سنت مسئله حسن و قبح عقلی است. فرقه معتزله در واقع نمادی از حسن و قبح عقلی میدونیم، بعد فرقه ماتوریدی است، بعد اشاعره است. اشاعره دیگه میرن به سمت حسن و قبح شرعی، برای همین ماتوریدیه رو شبیه اشاعره میدون، بین اشاعره و معتزله. بعد ما در اختلافاتش رو گفته، مثلا چه اختلافاتی با اشاعره جان گفته قرن حدودا اوایل قرن 4
330 جان؟ چرا از طلاق معروفه کلامی ما توضیح مثلا تو نظریه کسب شبیه اشاعره عمل میکنن تو بحث تولید افعالی ها، تو بحث تولید افعالی که خداوند فاعل مطلقه، بعد انسان چی کار است، آیا انسان فاعل افعال خودش هست یا نه، اینا مثل اشاعره قاعده نظریه چی هست؟ کسبان، یعنی انسان خدا خلق میکنه، انسان چی کار میکنه اون فعل رو؟ مثلا من الان این بلند کردن کی خلق کردی فعل رو؟ خدا من چی کارم؟ من کاسبم. برای چی این حرف رو اگه میگفتیم هیچ کار هست چی میرفت زیر سوال؟
اینکه
پاداش رو جزا میرفت زیر سوال دیگه، اگه من هیچ کارم ولی گناه میکنم و اونجا جزا میبینم، خب من که گناه نکردم، خدا گناه کرده، پس چرا من باید جزا ببینم؟ میان چی رو مطرح میکنم؟ میگن تو کاسبی. یعنی چی کاسبی؟ میگن به محض اینکه فعل گناه رخ داد، خدا یه قدرتی در تو ایجاد میکنه، یه قدر همزمان با اون فعله، خدا یه قدرتی در تو، همش توجیه من از خربوزی ها، خدا یه قدرتی در تو ایجاد میکنه که تو اون فعله کسب میکنه. و یعنی چی کسب میکنه؟
یه
چیز
دیگه فهمیدم.
خب
یعنی چی
ما؟
من
به
این جواب
ندادم،
اومد
جزو
رو
جزو میخواد، آره اون رو جزو، و میخواد توید افعالی رو درست کنه، چون خدا یخلق و مایشا مثلا، یا اینکه خالق کل شیعه دیگه، قرآن میگه خدا خالق کل شیعه، والله خلقکم و ما تعملون، خدا شما رو خلق میکنه و تعملون، و ما تعملون یعنی چی؟ اون چی که شما انجام، پس همه کار ما رو خدا انجام، و برای این اساس میگه پس خدا شما فاعل نیست، پس ما چی کاریم اگه برای فاعل نیست؟ چرا باید عذاب بشیم؟ یه شما کاسبیم. کاسبیم یعنی چی؟ یعنی یه جور توهم میزنن، میدونی؟ انگار انسان، آره انگار انسان فکر میکنه که خودش خلقه، خودش فاعل این گناه ها،
ولی نیست
در واقع.
خب خوده که
میدونه
خودش
نیست،
پس چرا
چرا جزا پاداش میده؟ خب دیگه اینا رو گیر میکنیم دیگه باشون، فیدشون رو نمی کنیم همشون.
یکی مثال
خوبی دارم، یعنی بخونی شاید
تا
خواهی بزنید. حالا توی این اسلاید جانم نه،
فقط
داریم
یکی این چند
تا این فرقا، آره کلامیه. خب اینا چه جوری چه حرفایی میزنن راجع به نبوت؟ اون چیزی که مشترکه تو بین تمام تبیین های کلامی این سه تا ویژگی، یکی اینکه قبول دارن خدا از طرف پیامبر از طرف خدا اومده، دومی که کارش اینه که ابلاغ بکنه، مثلا تبشیر بکنه، انذار بکنه، اصلاح بکنه، و سومی که حتما باید برای اثبات چی معجزه بیاره؟ برای اثبات وجود خدا یا نبوت، برای اثبات نبوتش، اشتباه نشه، برای اثبات نبوتش باید معجزه. این سه تا عنصر هست. حالا چجوری اثبات میکنن؟ در واقع چجوری تبیین میکنن در واقع نبوت رو؟ چه فرقایی با هم دارن این گروه های کلامی؟ اینا کتاب گفته هم هست. معتزله در مورد نبوت چی میگن؟ میگن نبوت اصل مستقل در اصول دین، اصول دینشون اصلا توش نبوت نیست، اصلا توش امر برات نهی از منکره، توحید هست مثلا، ببینید دیگه اصولشون نبوت توش نیست. پس نبوت کجاست؟ ذیل عدل، یعنی بر مبنای عدل میان نبوت تعبیر میکنن. اشاعره چی؟ اشاعره مبناشون حسن قبح شرعیه، معتزله مبناشون چی بود؟ حسن قبح عقلی، عدالت حسنه در واقع، و خداوند هم باید به لحاظ عقلی باید عادل باشه، برای اینکه عادل باشه اون دنیا قرار پاداش و مجازات بده دیگه، باید این دنیا وسیله هایی رو فراهم بکنه، پس بنابراین باید انبیا رو بفرسته تا مردم رو آگاه بکنن، و بر اساس اعمال مختارانه و آگاهانه شو خداوند باید پاداش بده یا جزا بده. بنابراین حتما بر اساس عدل الهی و حسن عدالت میاد تبلیغ. اشاعره چی؟ اشاعره مبناشون حسن قبح عقلیه یا شرعیه؟ حسن قبح شرعیه یعنی چی؟
خدا انجام داده
حسن، آن چیزیست که خدا انجام بده، هر کاری خدا انجام بده هستن،
هر کاری خدا انجام بده خوبه. خدا انبیا رو فرستاده پس خوبه. معتزله میگن چی؟ میگن خدا باید انبیا رو فرسته. شیعه هم همین میگن. ولی اینا میگن نه، نباید برای خدا تعیین تکلیف کنی. در حالی که ما میگیم تعیین تکلیف شرعی که نیست، تعیین تکلیف چیه؟ عقلیه. اینا میگن نه، شما باید خود تعیین تکلیف کنی. بعضی حسابه شرعی در واقع نبوت رو تبدیل میکنن، میگن خداوند انبیا رو فرستاده، خب هر کاری خدا بکنه خوبه، پس نبوت هم کار خوبی. بعثت و عدم بعثت ضرورت عقلی نداره. طبق نظر ماتوریدی هم بر اساس حکمت الهی و قابلیت نبی، یعنی نبی این قابلیت داشته. شیعه و معتزله من نمیگن، نبی این قابلیت رو داشته، یعنی هم فیض الهیه، هم یه فعل حسن الهیه، هم قابلیت نبی در واقع، چون نبی باید به یه مقاماتی برسه تا شایسته دریافت همچین مقامی باشه. اما نه اون طبیعی نیست. خب قاطی میشه با هم، ولی در واقع تو بحث طبیعی نیست، به ضرورت نرسید. ما توریدیه هم از حکمت الهی استفاده میکنن، هم از قابلیت نبی. ببینید مشترکه، یه چیزی از عدلیه گرفتن. ما به گروه معتزله و امامیه میگیم چی؟ میگیم عدلیه. خانم هاشمی عدلیه هم به معتزلی ها میگیم، هم به امامیه. قدری هم یه فوشه توی کلام، هم معتزله به اشاره میگن قدری، هم اشاره به معتزله. چرا؟ چون پیامبر گفته قدری مجوس امت منه، برای هم اینا همدیگه رو به قدری متهم میکنن. اونا میگن شما قدری، این بحث بعض قدر ها میگن شما قدری، اونا میگن شما قدری، من نیست که قدری. پس ماتوریدیه یه چیزی بین اشاعره و معتزله است. معتزله بر اساس حسنقاب عقلی میاد اثبات میکنه و اساس عدل خداوند، ولی اشاعره بر اساس حسنقاب شرعی. و ماتوریدیه هم صفحه حکمت الهی رو در نظر میگن، یه خدا حکیم انسان رو خلق کرده که به کمال برسونه، برای کمالش باید یک کسی واسطهی بفرسته، هم بر اساس اینکه این نبی قابلیتی داشته. و منطقه یه سری سوال ها آقا سبحانه آورده این سوال ها رو میگه، این سوال ها بی جواب میمونه به نظر ما توریدیه، برای این سوال جوابی ما پیدا نمی کنیم توی آرائش. سوال ها رو خودتون یه نگاهی بنویسید. خب تبیین فلسفی نبوت، فیلسوفان هم برای نبوت یه تبیین هایی دارن، تبیینشون از گنه از روی بحثم، هم خودشناسان هست هم انسانشناسان. تبیین کلامی تبیین چی بود؟ فقط خودشناسی. به ما از انسان شناسی اصلا صحبتی نکردیم تو کلام، فقط بحث حکمت الهی و حسن قبول شرعی و حسن قبول عقل صحبت نکرده؟ چرا؟ چرا صحبت کرده؟ چرا؟ چرا تیز زده؟ تیز زده؟
گوندش
آره، گوندش فرق داره، گم شده توی بحره. خب ما توی فلسفه بچه ها یک قوه خیالی، قوه خیال تو فلسفه خیلی مهمه، عالم خیال ها، عالم خیال تو کنه. اینو با هم قاطی هم شده، ما یه قوه خیال داریم، یه عالم خیال. قوه خیال چیه؟
یکی از قواعد معلومی
خب
فقط صورت اشیا رو بعد از
ماهنی شدن خب حس میکنه و بعد یه کارایی هم اون صورت میتونه انجام بشه. قوه وهم چیه؟ مثلا حس چیه؟
حس؟
آره
خب
همین حواس پنجگانه، این مراتب در واقع ادراکی ما، مراتب ادراکی ما با حس شروع میشه، حس، خیال، عقل. خب حالا وهم هم این وسط ها هست، وهم قوه حس تصاویر جزئی رو در واقع دریافت میکنه با استفاده از ابزار حس. خب و معانی جزئی رو ادراک میکنه و دریافت میکنه، مثل ترس، مثل خشیت، مثل جریان معانی جزئی دیگه. وارستنیش هم ترس، این رو میگن معنای جزئی. مثلا ترس از سگ، ترس از مثلا گربه، اینا معناست، تصویر حسی نیست. اینا رو ادراک میکنه قوه وقت. قوه خیال چیه؟ قوه خیال قوهیه که اون تصاویری که حس دریافت کرد از عالم طبیعت، اون تصاویر رو حفظ میکنه و این قدرت رو داره که توشون دخل و تصرف هم بکنه و تصاویر با استفاده از اون احفاظات تصاویر جدید بسازه. خیال دیگه، خیاله میتونه تصاویری که از حس گرفته اینا رو با هم دیگه ترکیب کنه، چیزای جدید بسازه. مثلا چی؟ آره. آره. تصویر، تصاویر جزئی رو بگیری. آره. مثلا میبارستن مثالش اینه، انسانی که مثلا سرش عصر، یا عصری که سرش انسانی، مثالی که میزنن این، یا مثلا یه پرنده عجیب غریبی رو با استفاده از اون داشته هایی که داره حس کرده بسازه، همون سیمرغی که مثال زد. اینا خب کار قوه خیال، نه اینا تصاویر حسی رو با هم دیگه ترکیب کنه قوه خیال. بعد میرسیم به بالاترین مرحله ادراک. مرحله ادراک چیه؟ هست. حالا قوه خیالی که ما توی بحث نبوت فلسفه میگم، این قوه خیاله اینا از یه خیال داریم که خیال متصله، یه خیال داریم خیال منفصله. اینا منظورشون خیال منفصل فلسفه، اصلا رفتی به اون قوه خیاله که تصاویر ذهنی رو میسازه و مرتبی میکنه نداره. اون اصلا خیلی شعنی نداره اصلا که بخواهم برای نبی در نظر بگیر. جان؟ عالم مثال میشه. اون عالم خیالی که فلسفه میگن که پیامبر با اون عالم ارتباط داره و وحی رو از اون طریق میگیره، همون عالم مثال، عالم برزخ هم گفتن. یه جهان واقعی فراتر از این جهان و واقعی تر از این جهان. نمیدونم، شاید مثلا نزدیک به ملکوت، شاید ملکوت دیگه بشه برش بذاریم، ولی یک عالمی که عالم معنا. آره، اون خیال منفصل، خیال منفصل، یه عالم واقعیه که فراتر از این آقایی که انبیا میتونن تو اون عالم سیر کنن، نه انسان. جا خیال منفصله، نمیدونم اسم دیگه عالم مثلا برزخ. مثال یعنی عالم ملکوت میخواد و وقتی ما مثال با ملکوت هم میدیدن از هم میدیدن بردی جا. ولی به هر حال موضوع اینه که یک عالم معنوی تر و عالم اتفاقا واقعی تر که اگه مثلا ستر علل و معلومی بیاریم، مثلا شاید علت این عالم نمیدونم یه عالم به هم والاتر. پیامبر تو اون عالم سیر میکنه و از اون عالمه که وحی رو در واقع میتونه دریافت کنه. برای اینکه ربطی به من انسان و ذهنیات من نداره، از من جداست. اون خیاله به نظر میاد، فکر میکنم اون خیالی که ما داریم از قوای ادراکی ما سو میگن خیال متصل، مطمئن نیستم. ولی وجه رسمی انفصالش اینه که اصلا ربطی به من نداره، خیلی بالاست، یه عالم واقعی بیرون از من. حالا پیامبر یعنی من نمیسازم، به دنیای عالمیه که من در اون واقع هستم، وابسته به شخصی ذهنی نیست، عینی. شاید از این بود، شاید به خاطر مقایسه با عالم خیالی که من میسازمش در واقع این تفضیل داشت. خب ولی من میسازم وابسته به شخص ذهنی،
چون که آدمش کچکتره اون خیالش به این طرف بودسته، هرچی آدم بزرگ میشه لازمش دیر بودش باشه، خیالش هم بودسته میشه.
آه.
مثلا آدم هرچی حسش قوی تر بشه میتونه بسازه. اینو میتونیم یه عالمی که خالق خلقش کرده خانم آقای، یه عالمی که خدا ما خلق کرده، من خلقش نمیم چی؟
الان عالم که
ما هم داریم اصلا عالم حس و این عالم رو ما خلق کردیم،
یعنی اینم خدا خلق کرده و اونم خدا خلق کرده.
من شخل تصرف میتونم بکنم تو عالم خیال متصرف. من مگه نه گفتم از اشکال رو میسازی تا میتونی یه دنیا خیالی بسید آلیس در سردگی همه جایی. حالا آلیس در سردن عجابی کی ساخته اینجا؟ خدا ساخته
به آدمش
بسید
منظورشون اینه که وقتی یه کسی که کوچیک باشه وضعیت بیدویش مجبوره که متصل این متصل میشه به یکی دیگه، ولی وقتی من ظرفیت وجودی باز بشه بزرگ بشه اصلا همون آدم تو وجود من چه دادی مثلا این پیام بر میره خیال مثلا خیالش شده دیگه اصلا پیغمبر ظرفیت وجودیش بزرگ شده مثلا اون آدم که بزرگ ببین اگه یه چیزی که میشه که مشخصه هر چیزی میتونه کشه تو خودش، ولی بعدش میگه اون آدم که
میشه میدیم بشه
مثلا
یه آنکه
الان هم وقتی مدرک
صحبت میکنیم یه جایی وجود داره
از یه
نگاه انسانه و الان تو درش چیزی
میکنی، ولی اون
عالم
خیال
متصل
برای آدم کوچیک
بزرگ
برای همه آدم
ها
هست و خودشون میدادن
برای
خودشون
توش درست کنن. موضوع اینه که اینا فلسفه هست، خانم
آقا
اینا هستی شناس هست، اینا که عارف نیستن هست، جنگ عرفان و فلسفه هست این بحثا، ولی از منظر هستی شناسی این سه تا عالمو در نظر میگیره که خدا خلق کرده این سه تا عالمو و هر کدومم علت هم دیگه، عالم عقل عالم خیال بسازن. خب حالا فیلسوفا معتقدن که انبیا در واقع با متصل شدن به اون عالم خیاله که یعنی باید انقدر تزکیه پیدا بکنه که بتونه اون عالم خیال رو در واقع ادراک بکنه و با این توجهی که میتونه وحی رو دریافت بکنه. وحی یه چیز ذهنی و ساخته و پرداخته ذهن پیامبر نیست، وحی حقیقتی داره بیرون از پیامبر توسط جبرائیل، یعنی پیامبر خودش رو متصل میکنه به اون عالم خیال که عالم واقعیه و اونجاست که میتونه وحی رو دریافت کنه. خیال پیامک اصلا به نظر میاد نیست. حالا شما بحث رو بخونید، یه خورده قاطی شده این بحث ها. مثلا اینجا میگه که قوه خیال وقتی کمال پیدا کنه، الان حالا تو همینجا هم این عوالم خیالی که ما گفتیم قاطی میشه. حالا بخونید به مشکل میخورید شما. یا اینکه وقتی که
در دین فلسفه
در دین نوبت میگه همه نوبت بودستان تبکشی همه سرده سوسیال و عقل
استفاده میگه.
خب خیال منظورش کدوم خیاله؟ انگار خیال متصل رو داره میگه اینجا کنار حس برمیگه. من حتی فکر میکنم که اون خیال منفصل به قوه عقل نزدیکه، نه به قوه خیال که اصلا نمیشه نزدیک بشه. قوه خیال میگن قوه در واقع والایی نیست که بخواد پیامبر رو متمایز بکنه از سایری.
خیال هم اصلا همیز آمونه
به نظر میاد که یک کم اینجا خست شده.
ما عمیقاً تو خیال
یعنی بعد میگفت این منظورمون از این خیال خیال منفصل نه خیال متصل. فلسفه مسلمان در تبیین حرکت نبوت هم به قدرت خدای سبحان توجه داشتن و هم از صحبه حس و خیال و عقل انسان استفاده کردن. یعنی از خیال انسان استفاده کردن. کدوم خیال؟ یکم فرقه. ولی برها اون که ابن سینا میگه و سایر فلسفه میگه خیال منفصله که مرادشون همون عالم انسانه یا عالم برزخه. ما عالم برزخ میگه از قوای انسانی میدونیم. میدونی؟ خب اونجا اگه اینجور باشه پس کتاب اشتباه ما جاده.
اون خیاله، اون خیالیه که در خیال ما
نمیدونه. در خیال ما نمیدونه. چون اصلا ازش تصویری نداره. ما ازش تصویری نداره. یعنی پیامبر میدونی مراتب عقل رو باید طی کنه تا برسه اون قفه به اون عالم خیال هست. عقل حیولانی، عقل بلفل، عقل بلملک، عقل مصطفاد. ما انسان عادی دیگه تو عقل حیوانی اگر مثلا باشه تو عقل حیوانی مونده. پیامبر باید اون عقل حیوانی که رد میکنه، عقل بلفل، عقل بلملک، عقل مصطفی که عقل قدسیه که با عقل فعال مرتبط میشه. مرتبط میشه تازه اینجا وارد عالم خیال منفصل میشه. میده مرتبه بالای عقل. اما با به خیالی که مونده خیلی پایینه. بعد از حس هنو به عقل هم نرسید. بنابراین این دو تا خیال با هم فرق داره. این تبیین فلسفیش. اما تبیین عرفانیش دیگه خیلی پیچیده است. تبیین عرفانیش تو تبیین عرفانی می کتابی داره آقای خاکایی. من کتاب خلاصی کردم یه زمان چند سال پیشا. کتاب خیلی قشنگه. اسمش اینه وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر اچهارت. آقای قاسم خاکایی به جو وحدت وجود تو از منظر این دیگه مایستر اکرد خیلی شبیه ابن عربی. با حالی که بچه ها ابن عربی ماله مثلا اندلوسه و اندلوسه میگه اسخانی ها دونه دون کرده و اکرد غربیه حاصله غربیه کسی دونه اندلوسه حاصله ظاهرن توی اسپانیا حالا سفر کرده ولی اونجا رشد کرده زندگی کرده و بعد دیگه سفر کرده نمیشه باره. اما توی اندلس بوده. خب یه عارف غربی دیگه عارف شرقه. حالا اکهارت غربه یعنی دیگه غرب اروپا. اگه این شرق اروپا بوده مثلا غرب اروپاست. فاصله شون با هم خیلی زیاده ولی همزمان بودن ظاهرن. خیلی به لحاظ زمانی هم نزدیک بودن. جالب اینه که اصلا از وجود هم دیگه خبر نداشتن اما حرفش خیلی شدید. بعضی ها برای همین میگه الان اینجا در واقع حوزه علمی هست خیلی این حرف خریدار نداره. اما بعضی ها میگن که عرفا تو هر مکتبی باشن خانم هاشمی چون عرفان راه به حقیقت میبره. حقیقت هم یکسانه دیگه. حقیقت که آره یه چیزه. لذا عرفا تو هر مکتبی باشن وقتی مراتب سیر و سلوک رو طی میکنن دیگه حقیقت میبرن. بر همین حرفاشون چی میشه؟ لذا هم مایستر اکرد هم ابن عربی از خدا مثلا با اسم احد نام بود. یا مثلا پلوتینو. پلوتین مال قرن سه میلادی. سه میلادی اسم خدا رو میذاره احد. ما تو عرفا هم این مرتبه احدیت داریم دیگه با تر مرتبه خود بعد از ذات. خیلی حرف رو میگه ها؟
این سایات
نگرد اگه ازش مشکل نه مگه ایسای اسم خدا رو مثلا احد بزن شد خدا پدر بود فادر بود. ایسا
هم خدا
آره دیگه خود. آخه چرا؟ به نظر میاد که نه فادر زمینی. به نظر میاد توی عباراتش استفاده میکرده برای همون شباهتی که یا مخاطب تقریبه شده. حالا من یه جایی برای اینو دیدم که حضرت عیسی اینو میشه بپذیری خانم آقا، اگرم گفته باشه میشه بپذیری، اشکالی نداره.
حالا شاید قادرم نبود،
قادر آسمانیه. شما ما توی خود عبارات انجیل توی شارحین انجیل توی قرن یک مثلا ایرناوس یا مثلا جوستین شهید اینها ما عبارت این که این تشبیه ها میگیم که خدا که ما فرزندان خدایی و خداوند مثل چون میخواستم تقریب به ذهن کنم برای یهودی های نادانه، خداوند مثل پدر مهربانه، از مادر
مهربان‌تر.
از مادر مهربان‌تر. نه ما میگیم
در مورد
حیات الله.
ما
میگیم
در مورد
حیات الله. حیات الله.
پیامبر رو نمیگیم. ابا با خدا. یعنی این که میگی آره حیات الله آره این نه.
باشه حالا شما تو عبارات اولیه یعنی متون مقدس اولیه ببینید خیلی فاصله نداره با زمان عیسی مسیح. نه من میخوام بگم که ببین اگر استفاده هم شده باشه با این تفاوت ها قابل قبوله که خداوند مهربانه مثل پدر. حالا شاید یه تعبیر استفاده کرده چون عیسی رو پسر خدا میدونستن، هی میگفتن تو پسر خدایی پسر خدایی، گفتن من پسر خدا نیستم من پسر مریمم، ولی خدا خیلی مهربانه، خدا مثل پدر مهربانه.
یعنی
این
خدا رو تو زمان خودش هم میگفتن
ببینید اونها چون که نمیتونستن بپذیرن که یه کسی بدون پدر زاده بشه، آره میگفتن تو مثلا پسر خدایی، شاید این شبه برشون مطرح بوده، ولی عیسی میگفته نه من پسر خدا نیستم. چطور ممکنه یکی بدون پدر زاده بشه؟ این شبه مطرح شده بوده تو همون زمان. البته حضرت عیسی دو سال بیشتر بین مردم زندگی نکرده، یعنی دو سال بیشتر ببخشید 30 سال بین مردم زندگی نکرده، دو سال بیشتر نبی نبوده، ولی به نظر میاد تو تاریخ این اتفاق افتاده و بعد توی انجیل نگاه کنید هی میگه پسر انسان پسر انسان، نمیگه پسر خدا. تو سفر انجیل حداقل سفر انجیل هم نوار لوقا و مرقس و متا هی میگه پسر انسان، ولی تو یوحنا یه ها میاد میگه پسر خدا. اما میخوام بگم که زمینه هاش بوده تو همون ابتدای تولد حضرت عیسی، زمینه هاش بوده. حالا این نکته رو بگم که توی عرفان میدونید یه روایتی ما داریم که اول ما خلق الله چی؟ آره یه روایتی هم شبیه این داریم، اول ما خلق الله العقل، بعد این دو تا روایت میان با هم دیگه ترکیب میکنن میگن پس اون عقل هم حضرت پیامبر حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله. اینجا هم همین عبارت رو استفاده می کنن، ابن عربی هم ظاهرن استفاده کرده. خداوند دارای مراتب و مقاماتی است توی عرفان، خب بالاترین مقامش مقام ذاته که همون مقام ابن عربی اسمشون داره مقام غیب الغیوب. حتی من تو همین کتاب آقای کاکایی دیدم مقام سکوت، مقام عدم، بچه ها ظلمت چرا استفاده کرده؟ برای اینکه میگه اصلا هیچ اطلاعی ما از اون مقام نداریم، نمیدونیم چی. بعد میاد مقام چی؟ احدیت. حالا بعضی جا من دیدم مقام احدیت هم مقام ذات میدونم، کتاب شما همین هم تو ساده مقام احدیت هم مقام ذات بخونید، به نظر میاد مقام احدیت هم مقام ذات گرفته. آقای
خود
عبارتی که آوردم مثلا از حضرت امام آوردم، ها رو بخونید این شما این دعیه سوزن صفحه 43 شاید هم نیست. ببین گفته مقام اسماء و صفات از مقام غیب الغیوب و احدیت خبر داد. شاید منظورش اینه که قیب القلوب بالاست، بعد احدیتی، بعد مثلا مقام واحدیتی که هم مقام اسماء و صفات، این مقام اسماء و صفات از این فقط مثلا بعد از احدیت. حالا اینکه اگه هیچ اطلاعی ما داشته نداریم و از کجا فهمیدیم این مقام ذات هست، این چه احساس نمیدونیم
ذات چیه؟
واسه چرا گفتیم مقام ذات؟
میدونیم که یه چیزی هست که خدا بر خودش به من گذاشته،
اونم خودش گفته. خودش گفته که من این تجربه رو دارم که در کمون هستم. اینم خودش گفته، یعنی خودش نمیگفت که نمیفهمید. یعنی غیر از احدیه، خب بعد مقام احدیه، بعد مقام واحدیه، بعد میرسه به مقام اسما و صفات. یا مقام واحدیت هم مقام اسم استفاده. آره، مقام واحدیت هم مقام اسم استفاده. درسته خانم آقایی؟ بعد از این مقام در واقع میرسه به کسرات. حالا حتی کسرات هم روش شروع میشه، ولی خلاصه بعد از مقام اسم و صفات ظاهرن صادر اول. درست میگم؟ صادر اول که هم مطابق این روایت اول ما خلق الله العقل و ترکیبش با اون یکی روایت اول ما خلق الله بر پیامبر نوری بزا میگم. پس پیامبر همون عقل که از اون مقامات بالاییش خبر میده و توضیحات دیگه ارفانی داره که میده خیلی دیگه توفیق داده آقای خسرو.
که من دیگه این توضیحات رو نیاوردم، فقط چیزی که قابل فهم بوده مثلا یه تقسیم بندی آورده، نبوت تعریف و نبوت تشریعه. نه ایمان؟
نبوت مقام احدیت. من احساس کردم که همون کجا؟ خب میرسه دیگه
ذات پیش
نه دیگه احدیت نه نه ذات اون بالاترین مرتبه است که هیچ کس ازش خبر نداره و نمیتونه پرسش کنه. بعد میرسه مقام احدیت، بعد مقام اسماء و صفات. که همین میشه مقام بعدیشه. گفتم بعدی آره گفتم من اینجایی تریا کنم
بعدی
برون
ذاتم میره احدیت
حالا اینا این عبارت شما بکنم خودتون بخونید. خیلی هم نیاز به اطلاعات عرفانی داره. اما نکاتی که من احساس کردم مناسبه و اینا را از امتحان هستی نمیخوام توضیحاتی که داده
اون چیزی که مناسب بود مثلا این تقسیم بندی نبوت تعریف و نبوت تشریع. نبوت تعریف یعنی معرفت ذات و صفات و اصل، یعنی به نظر میاد که اینجا هر کسی غیر از انبیا که میشناسیم میتونه نبی باشه،
هر کسی که معرفت داشته باشه مقام ذات است. اما نبوت تشریع چیه؟ اشتباه نمیکنم؟ نبوت تشریع نبوت معروفیه که میشناسیم، رساله، تبلیغ احکام، تبلیغ احکام، تبلیغ احکام، قیام. بسیار این چه نبوت تشریع؟ همین نبوت تعریفی که ما از نبوت داریم به اینها نبوت تشریع میگیم. یا مثلا یه تقسیم بندی دیگه ورده آقای خسروپناه، نبوت مطلقه، نبوت مقیده. نبوت مطلقه آگاهی از حقایق الهی، درست به معنی نبوت چیه؟ تست قبلی نبوت فرم. نبوت مقیده چیه؟ اخبار از حقایق الهی. اینجا چی داشتیم؟ نبوت تشریح. به نظر من نبوت تشریح همون مقیده، نبوت تعریف هم همون نبوت مطلقه. که بعد فرموده جفتش، یعنی ظاهرن پیامبر اسلام جفت این که بدیهی بوده، جفت این مقامات رو اصلا باید داشته باشه تا بتونه نبوت مطلقه رو باید داشته باشه تا به نبوت مقید در واقع برسته دیگه. بعد یه تفاوت هایی هم در مورد با تو همه قسمت رو برده، در مورد تفاوت نبی و رسول و ولی یکم بزرگترش کنم شما هم ببینید. فرمودن که نبی و رسول تصرف در خلق بر حسب ظاهر و شریعت میکنن، یعنی که دستور میدن، یعنی افعال شما رو در واقع اصلاح میکنن و دستوراتی در مورد احکام بشن. اما ولی چیه؟ دارای تصرف در حق بر حسب باطن، اون ولایت تکوینی و تشریعی که ما قائلیم برای تو بحث امامت شبیه ولایت تکوینیه که میتونه توی جانها و نفوس هم میتونه تصرف بکنه، این چیز که عرفا میگن ولی میتونه این کار. ولایت از نبوت بزرگتره، نبوت ظاهر ولایت است و ولایت باطن نبوت از انسان کامل یا نبیست و یا ولی. نقطه این که ذکر کرده این که مقام انسان کامل مختص مردان نیست، خیلی حقه بزرگی زده و اون موقع مقام انسان کامل مختص مردان نیست و معیار کمال انسانیت هست نه جنسی. این از این فرق من توضیحاتشو از اتون نمیخوام که خلاصه اگر من اینجا توضیح دارم بچه ها ده تا از اون خلاصه ها خلاصه کلاس قبل از کلاس باید داشته باشید، از این دوازده سی و جرسه بالا تشکیل میشه ده تا داشته باشید محضر کفمون ده و این قسمت هایی که نمیخوام لازم نیست توی خلاصه ها بیا
تابونه
هفته بعد تنظیمش از طرف همین ضرورت که دلایل ضرورت برای انگیختن پیامبر. آره اینو خود بخونید یه خلاصه صد تا پاراگرافی ازش در ها صفحه 92. آره حالا من یعنی توی این درسته همه جا نتوستم شخصت دهی چون وقت نیمه تموم میمونم گاهی وقتی کمتر شده بعد هفته بعدش دوم کرد تا صفحه 91. من این محدوده رو گوشتنم که اذیت نشید بخواید یک خلاصه کنید، اونطور یه وقت اگر دیدید مجبورید بیشتر از این صد کلمه خلاصه کنید اشکال نداره، ولی آره اما خواستم که بدونید دیگه محدوده شید. من دیگه با شما کلاس نه میره کم درست دیگه هم میرسم با بچه های دیگه دارم باشم محفظ باشید.
Thank you.